بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در فصل چهارم راجع به اثبات بساطت باری تعالی و نفی ترکیب از حضرت واجب الوجود بود. در این قسمت اخیر فصل رسیده بودیم به نفی ترکب واجب از وجدان و فقدان وجود و عدم و در نتیجه نفی ترکیب از وجود و ماهیت از حق تعالی. بحثش رو مطرح کردیم، ریزیکاریا گفته شد، دو تا اشکال و جواب مطرح شد. اشکال جواب اول گذشت، میرسیم به اشکال و جواب دوم که واقعا جای توجه داره و نکته های لطیفی به لحاظ معرفت الرب در اینجا طرح میشه. خب اشکالی که اینجا مطرح هست اینه که بر اساس اون چیزی که شما در نفی ترکب باری تعالی از وجدان و فقدان گفتید، معناش این استش که حق تعالی تمام کمالاتی که در ممکنات هست همه اونها رو حائزه و هیچ نقطه نقصی در او وجود نداره. خب اگر اینجوری باشه، گرچه ما شاید نتونیم بین ممکنات و باری تعالی حمل اولی رو جریان بدیم و باری تعالی را بر ممکنات به حمل اولی یا ممکنات را بر باری تعالی به حمل اولی در واقع حمل کنیم، ولی مطابق این بیان حمل شایع نباید مانعی داشته باشه، چون حمل شایع در جایی است که اختلاف مفهومی است و اتحاد وجودی. شما هم که الان میگید هر کمالی که ممکنات دارن حق تعالی هم حائز او هست، خب این نتیجهش این است که ما میتوانیم حق تعالی را بر ممکنات حمل کنیم به حمل شایع و ممکنات رو بر حق تعالی حمل کنیم به حمل شایع. خب ما میدونیم که این خلاف ضرورته، خلاف ضرورت عقل هست از یک جهت، خلاف ضرورت دین هست از جهت دیگر. خب چون این چیزی نباید انجام بشه و درست نیست، این اشکالی است که مطرح شده. و اما پاسخی که مطرح میشه این استش که خب چنانچه گفته شد، حمل اولی در اینجا تقریبا دور از ذهنه که بین حق تعالی و ممکنات صورت بگیره. حمل اولی گرچه ممکنه به حسب پاره ای از برداشت ها یه وقتی کسی بگه مثلا حمل اولی هم جریان داره، ولی حمل اولی تقریبا دور از ذهنه. اون حملی رو که چنانچه خود مستشکل هم رو تو تقریری که ما کردیم بهش توجه کرده، حمل شایع هست. حمل شایع هست. خب در حمل شایع نکته‌ای که وجود داره این استش که محمول با تمام جهاتی که داره بر موضوع حمل میشه. مثلا در محل بحث ما هم جهت کمالی که داره و هم جهت نقصی که داره. الان بیشتر اشکال رفت به طرف این که ما مثلا ممکنات رو محمول قرار بدیم برای واجب، چنانچه عکسش هم میشه، یعنی فروض دیگری رو هم میتوان اینجا بررسی کرد، ولی در هر صورت الان این موضوع مورد توجه قرار گرفته. در حمل شایع محمول با همه جهاتی که داره بر موضوع صدق میکنه، یعنی اتحاد مصداقیشون به نحو کامل باید رعایت بشه، این هرچی در محمول هست باید توی موضوع رعایت بشه. حالا به تعبیری که در اینجا بیشتر روش پافشاریه، هم جهت کمالی و هم جهت نقصی، یعنی هم دارایی ها و هم نداری ها. محمول اونی که هست، به لحاظ مصداق اونی که هست باید بر موضوع صدق بکنه. این فضا در تمام حمله های شایع باید رعایت بشه. خب اگر در محل بحثمون مثلا واجب الوجود رو مصداق قرار بدیم و محمول رو ممکنات قرار بدیم، بگیم واجب الوجود انسان است، واجب الوجود هر چیز دیگر هست ممکنات. خب در این صورت محمول به همه جهاتی که به لحاظ مصداق داره، یعنی هم به جهات کمالی و هم به جهات نقصی، باید بر موضوع صدق بکنه و نتیجهش این خواهد شد که ذات باری تعالی مرکب میشه از دارایی ها و نداری ها، وجدان و فقدان، در حالی که ما ترکیب باری تعالی از وجدان و فقدان رو نفی کردیم. پس بنابراین حمل ممکنات بر واجب الوجود به حمل شایع هم میسور نیست، چنانچه به حمل اولی هم در ذهن نمیاد، به حمل شایع هم میسور نیست. با این حساب و با توجه به این که فقط این دو نوع حمل هست که از نظر عرف متعارف شناخته شده است، البته حمل شایع شناخته شده است، حمل اولی در برخی از فضاهای فلسفی شکل گرفته، اما الان اینجا همه رو یکاسه میکنیم، میگیم اونی رو که در منطق ما مورد شناسایی قرار گرفته تقریبا این دو نوع حمله، حمل اولی و حمل شایع. با این توضیحی که دادیم، نه حمل اولی در اینجا جا داره، نه حمل شایع جا داره. پس بنابراین اون حرفایی که ما در بحثای پیشین زدیم، جلسه قبل زدیم، نباید منجر بشه به صحت حمل ممکنات بر واجب، چون عکسش هم هست، چون نه حمل اولی شرایطش اینجا هست، نه حمل شایع. گرچه ما میگیم باری تعالی همه کمالات رو داره، همه کمالاتی که در ممکنات هست، اما این معناش تمشی پیدا کردن و بسترسازی برای جریان حتی حمل شایع هم نیست. خب ممکنه که ما وقتی تا به اینجا رسیدیم طرف برگرده بگه که من شاهد دارم برای قول خودم از کلمات خود آیون و حکما که این حمل رو انجام دادن. شما که میگید هیچ نوع حملی بین واجب و ممکنات اینها جریان نداره، ما شاهد داریم. و شاهد کجاست؟ شاهد عبارتهای خود آیون و حکماست که این حمل رو انجام دادن. از جمله شاخصترین این عبارتها این عبارت بسیطت الحقیقه کل الاشیا. بسیطت الحقیقه، وقتی میگی کل الاشیا یعنی بسیطت الحقیقه انسان، بسیطت الحقیقه سنگ، بسیطت الحقیقه هر چیز دیگر. پس این هم رو انجام دادن، شما چطور میگید که هم رو انجام ندادن؟ حالا باز در ادامه در مقام پاسخ حکما اینطور میگن، میگن اولا شما این جمله رو تقطیع کردین، ادامهش رو نخوندید که بسیط دقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، پس یه چیز معمولی و عادی نیست، یه مقداری نیاز به تأملات بیشتر و دقت‌های بیشتر هست. مضاف بر این اون نقطه حساسه، مضاف بر این که حرفی که آیون حکما در مثل این جور جملات میزنن و حملی که انجام میدن بر اساس یک اصطلاح، یعنی کشف یک نوع حمل ویژه در مباحث فلسفی خاص هست. تقریبا به نظر میرسه اون چرا که در منطق ما مطرح هستش وافی به این نوع حمل نیست که به تدریج این اصطلاح رو پیدا کرده، حمل حقیقت و رقیقت. و به تعبیر برخی از بزرگان اگر بخواد منطقی بر اساس حکمت متعالیه که رو تشکیل خاصی بنا شده شکل بگیره، باید به این حمل اهمیت بده، چون این حمل استوار هستش بر یک مبنای ویژه‌ای. در میدونید که در هر حملی ما یک عینیت میخوایم، یک مغایرت میخوایم، یک نحوه اتحاد میخوایم، یک نحوه مغایرت میخوایم. در حمل اولی هم همینجوره، در حمل شایع هم همینجوره. شما که یک نوع حمل دیگه رو، یعنی متعارف دیگه بیش از این در فضای عینیت و غیریت متوجه نیستن، یاد میره در قالب حمل اولی یا میره در قالب حمل شایع. ولی الان ما یک چیز جدیدی در مباحث فلسفی بهش، یعنی در عرف خاص ما یک چیز جدیدی پیدا کردیم، یک نوع عینیت در عین غیریت. خب این بسترساز نوعی از حمل هست، ولی این حمل مورد توجه دیگران نیست، یعنی زوایاش براشون روشن نیست. لازم حالا در یه جلسه بودیم، یکی از اساتید فلسفه یکی از کشورهای دیگه بود، ولی صحبت میکرد، نکته خوبی میگفت این راجع به این که چی باعث میشه برخی از مشکلات اینا پدید بیاد. از جمله همین مثال داده بود که مثلا حکیم بر اساس برداشتای خودش که حمل حقیقت و رقیقت رو سامان میده، میاد چیکار میکنه؟ جملاتی رو بیکار میبره که برای عرف عموم قابل فهم نیست، یعنی تداعی کننده معانی خلافه. اون بر اساس حمل حقیقت و رقیقت مثلا میگه بس به طریق کل الاشیا، ولی دیگران حد اکثر چیزی که ازش میفهمن بر اساس حمل شایع هست و حمل شایع درد سرساز میشه، ولی تو فضای کار خودشون اونها حمل حقیقت و رقیقت را طرح میکنن. حمل حقیقت و رقیقت یک نوع نگاه ویژه به اجزای قضیه است، یک نوع عینیت خاص مد نظره، یک نوع مغایرت ویژه مد نظر هست. حالا مثلا برخی ها تو فضاهایی مثلا میگن که این اصلا معنا نداره، بین حق و خلق یا مباینت تام هست یا اتحاد کامل، دیگه وسطی ما نداریم، توجه کردید؟ یا مباینت هست یا مباینت. حالا تو این فضاها مثل حکمت متعالیه اینجور نیست، عینیت در عین مغایرت مطرح هست، مغایرت در عین عینیت مطرح هست. طبیعتاً ممکنه برای برخی از اذهان این مشکل باشه. حالا اون تا برسیم به فضای عرفانی که مباحث خاص خودش رو میطلبه، یعنی عینیت و غیریتی که تو عرفان مطرحه فضای خاصی داره و این باب رو اگر ما باز کنیم میبینیم انواع حملها شکل میگیره به حسب اصطلاحاتی رو که خود این آیون دارن و بسترهایی رو که آماده میکنن، بسترهایی رو آماده میکنن. تو اون بستر کاملا میبینید این حمل معنا داره. بله، اون برداشت متعارف از حمل اینجا نیست تا مشکلات رو پدید بیاره. مثلا تو همین بحثی که الان ما هستیم به حسب تشکیک خاصی که مسئله شکل میگیره، هر مرحله اعلان نسبت به مرحله مادون همین حالت داره، از جمله تعالی نسبت به موجودات امکانی که معلول هستند به لحاظ ارتباط علی و معلولی، در ارتباط علی و معلولی بر اساس تشکیک خاصی یک نوع عینیت در عین مغایرت شکل گرفته که باعث شده اینا حمل حقیقت و رقیقت رو مطرح بکنن. در حمل حقیقت و رقیقت گاهی از اوقات رقیقت بر حقیقت حمل میشه، گاهی از اوقات حقیقت بر رقیقت حمل میشه. مثلا گاهی از اوقات میگیم باری تعالی ممکنات است، مثلا این لفظ اینجوری به کار نمیبرم، مثلا همون بسیقه کل الاشیا اینجوری. اینجا رقیقت بر حقیقت حمل شده. وقتی ما رقیقت رو بر حقیقت حمل میکنیم، خود کسانی که این حمل رو بکار میرن کاملا حواسشون جمعه، یعنی با حذف نقایص فقط کمالات او رو بر باری تعالی حمل میکنیم. این معنا اگر دقت بشه یعنی اصلا دیگه ما معلول رو بر علت حمل نمی کنیم. معلول سر جای خودش هست، علت سر جای خودش هست. شما وقتی میگید معلول با حذف نقایص بر علت حمل میشه، خب اون دیگه معلول نیست، یعنی جایگاه های هر دو کاملا محفوظه. علت علت، این که ما میگیم علت تا واجد شی نباشه معطی شی نمیتونه باشه، این که ما میگیم علت معلول رو به نحو اعلی و اشرف داره، یعنی دیگه معلول نیست، اون خودشه. توجه کردید؟ وقتی ما میگیم معلول رو، این تو الان فلسفه داریم حرف میزنیم، فلسفه حکمت متعالی داریم حرف میزنیم. وقتی ما میگیم علت معلول رو به نحو اعلی و اشرف داره، یعنی با حذف نقایص، با حذف نقایص که بشه دیگه معلول نیست. ولی واقعا ما اینجا یک نکته ای داریم و اون این استش که حقیقت معلول را پیش از ایجاد، حقیقت معلول، نه اینکه این معلول اونجا رفته باشه از اونجا حرکت کرده باشه اومده بود اینجا، نه، وقتی علیت انجام میگیره از علت هیچی کم نمیشه، او سر جای خودش هست. این بحث رو وقتی ما مثال به مباحث نفسی میزنیم بهتر میتونیم درک بکنیم. مثل یک عالم، وقتی یک عالم تولید علم میکنه و این رو تبدیل میکنه به محصولات متعدد، اینجور نیستش که اونی که اونجا هستش حرکت کرده باشه اومده باشه مثلا فرض کنید، نه، این یک فرایند بسیار ویژه‌ایه. توجه کردید؟ اون سر جا خودش کاملا هست، این پرتو افشانی اوست بدون اینکه چیزی از او کم بشه، این حالت اضافه اشراقی داره. ولی ما یک چیز رو میفهمیم و اون این هستش که اینی که الان حالت اضافه اشراقی پیدا کرد، در اون موتن کمالش به نحو متناسب با علت موجود هست که توانست این پرتو افشانی رو داشته باشه. نه اینکه اون از اونجا حرکت کرده باشه اومده باشه اینجا، اینطور نیست. پس اگر اینا میگن علت واجد حقیقت معلول است به نحو اعلی و اشرف، این کا یا مثلا میگن با حذف نقاید، این دیگه معلول نیست که در اونجا هست. این که ما میگیم تمام معالیل ریشه در علت دارن و از اون، نه یعنی این که اینا همین جور مثلا همونجا بودن و بعد از اونجا مثلا مثل انبار از اونجا کش پیدا کرده آوردن اینجا، اینجوری نیست. نحوه حضور معالیل در علت همون علته، این حقیقت علت. علت رو وقتی ما در نظر بگیریم یعنی کمالات معلول در اونجا هست، بر اساس فلسفه حکمت متعالی داریم عرض میکنیم. پس بنابراین اگر رقیقت را بر حقیقت هم کردن، چنین معنای مد نظرشون هست. و این معنا، خوب دقت کنید، این معنا ممکنه ما بگیم با منطق متعارف ما سازگاری نداره، ممکنه ما بگیم مثلا استدلال نداریم، مثلا میگم ممکن آدم نپذیره، ولی قطعا نه خلاف عقل بدیهی هستش نه خلاف ضرورت دینی. اون مشکلاتی که پدید نمیاره، توجه اینی وقتی ما شرایطشی که در نظر میگیم اصلا اون فضاها نیست. حالا ممکنه کسی قبول نکنه یا قبول بکنه، پس اصلا این که چون مستشکلی نمیگه، این که شما گفتید حق رو کردید خلق، خلق رو کردید حق، میگه نه این همه چیز سر جای خودش هست، هیچ دست نمیکنه. ممکنه برعکس انجام بگیره، یعنی حقیقت بر رقیقت حمل بشه. اگر حقیقت بر رقیقت حمل شد، مثلا گفتیم این مثلا یه دفعه یک جمله کسی بی احتیاطی کرد به کار برد، گفت مثلا فرض کنید که این شی خدا هست، یه فیلسوف این حرفو زد، توجه کردید؟ یه فیلسوف این حرفو زد، خب این بر اساس حمل حقیقت و رقیقت کاملا معنا داره. و حمل حقیقت بر رقیقت نه یعنی حقیقت با اون کمال اطلاقیش برای این رقیقت ثابته، یعنی حقیقت رقیق شده برای او ثابت هست. یعنی حقیقت اون وقتی که همراه بشه با نقایص میشه این، پس یک نوع ارتباط هست که نه، یعنی رقیقت وقتی نقایصش حذف بشه میشه حقیقت، حقیقت نقایص بشه اضافه بشه میشه چی؟ رقیقت. اما این که میگیم حقیقت نقایص بشه اضافه بشه میشه رقیقت، نه یعنی اون حقیقت جا شد، این روش تاکید دارم، نه اینکه اون حقیقت دیگه ما اون حقیقت رو به نحوه کمالیش نداریم، دیگه همراه با نقایص شد و ناقص شد، مثلا اینجوری نیست. این تو یک فرایند علیت و اضافه اشراقی این معنا داره. این بحث الان در دل یک نکته، ولی فواید فراوانی داره، از منظرهای منطقی هم قابل پیگیری هست. ببینید بحث رو، فانقیل لازم ما تقدم من البیان، این بیانی که شما اخیراً آوردید در نفی ترکیب از وجدان و فقدان، لازمش صحت الحمد بینه تعالی و بین کل موجود و کمال وجودی. این طبیعتا نمیخواد حمل اولی رو بگه، چنانچه تو پاسخ هم رفته به طرف حمل شایع، بیشتر به طرف حمل شایع میتواند روان میشه، گرچه مطابق برخی از تقریرها ممکنه که اشکال به نفع حمل اولی هم مطرح بشه. صحت الحمد بینه تعالی و بین کل موجود و کمال وجودی و لازمه، ای خب اگر حمل میشه کرد بین حق تعالی و بین هر موجود و کمال وجودی، لازمش عینیت واجب و ممکن است، تعالی الله عن ذلک و هو خلاف الضروره و همجور ادامش. قلنا، اگر کسی اشکال بکنه جواب میدیم، قلنا کلا، هرگز این مشکل به وجود نمیاد. این یک برداشت سطحی از این جور جملاته. کلا ولو حمل الوجودا، چرا؟ بخواد حمل اولی که هیچ، حمل شایع هم تو این بستر شکل نمیگیره. ولو حمل الوجودات الممکنه علیه تعالی حملا شایعا صدقت علیه بکل تا جهته ایجابها و سلبها، اگر وجودات ممکنه بر حق تعالی به حمل شایع هم بشه، لازمش این استش که صدق بکند وجودهای امکانی بر حق تعالی به هر دو جهت ایجاب و سلبش و حیثیتی کمالها و نقص حلتین ترکبت زواتها من هما. من هما داره؟ من هما می فرماد به هر دو جهت ایجاب و سلب، به هر دو حیثیت کمال و نقص، حلتین اون حیثیت ایجاب و سلب و کمال و نقصی که ذوات ممکنات مرکب شده منهما، از اون کمال و نقص. اینجا نیاز نیست این دقت رو مطرح کنیم، چون دقت کنید بحث رفته راجع به وجودات ممکنه. وقتی میگه وجودات ممکنه، این ترکیب باید بره تو ذات وجودیشون، که این همون ترکیب از وجدان و فقدانه، ترکیب از وجود و عدمه. ما یه وقت میگیم کل ممکنن زوجون ترکیبی من وجودن و ماهیت، اون پس از این معناست، ولی جلوتر از این معنا خود وجودات ممکنه هم مرکب از سلب و ایجابه، مرکب از وجدان و فقدان، کمال و نقصه، که این همون برمیگرده به بحث شدت و ضعف، به اونجا برمیگرده. گفت چون ببینید ترکب از زمینش برمیگرده به وجودات ممکنه، میگه وجودات ممکنه زوادش مرکب از این دو. این نباید بگیم کما قال الحکما مثلا کل ممکنه زوجون ترکیبی من وجودن و ماهیت، نه، این جلوتر از اونه. در وجود مرکبه، وجود مرکب از وجدان و فقدانه که همون ضعف باشه. فکانت، خب اگر قرار باشه وجودات ممکنه بر حق تعالی به حمل شایع هم بشه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ فکانت ذات الواجب مرکبتن، ذات واجب مرکب خواهد شد. چرا؟ بخاطر اینکه هم به جهات نقص و هم به جهات کمال هر دو اونجا ثابت شده، پس هر دو جهت باید برای باری تعالی ثابت بشه. وقد فرضت بسیطه در حقیقه، در حالی که ما اصلا بحث ما این هستش که بسیطه حقیقه است. میدونی این چجوریه؟ چون ایشون گفت این بسیطه حقیقه که شما تعریفش رو کردید منجر میشه به حمل وجودات امکانی بر او. ما میگیم نمیشه، چون اگه منجر به این بشه باید خودش رو باطل کنه، خلاف فرضی از اون که از اونجا شروع کردیم خواهد بود. این حاضر خلفون توجه کنید که به چه نوع توضیحش میاد. خب وجدان باری تعالی، دارا بودن حق تعالی کمالات موجود و تمام کمالات را، نه به نحوی است که حمل شایع را میسور کند، نه، بل اینجا یواش مقدمه چینی میکنه برای اون نوع حمل خاصی که در حکمت مطرحه، بل وجدانه تعالی به حقیقت البسیطه کمال کل موجودن، وجدانه له به نحو اعلا و اشرف، دارا بودن پروردگار به واسطه این که حقیقت بسیط هست کمال هر موجودی را، یعنی او به نحو اعلا و اشرف کمال اونا را دارد. به نحو اعلا و اشرف یعنی با حسب نقایص. این یه خورده توضیح دادم که من من قبیل وجدان الا کمال المعلول. این من قبیله اون کسی که مخالفه با همین مخالفه، یعنی این درک نکرده. این من قبیل نه، یعنی همین بحث ما هم علت و معلوله، توجه کردید؟ از قبیل علت و معلول گفته، این همین بحث ما هم همینه، غیر از این نیست، یعنی مثال نیست، این خودشه. من قبیل وجدان الا کمال المعلول، علت چجوری کمال معلول رو داره، یعنی معلول رو به ما از اون جهت که معلوله تو خودش داره، این که نمیشه اصلا. معلول رو از اون جهت که شایسته علت هست در خودش داره و اون دیگه معلول نیست اصلا. اینا رو تاکید میکنم که گاهی از اوقات توضیح داده نمیشه، تقریر نمیشه و این الفاظ ممکنه رهزن برخی از معانی باشه. آدم فکر میکنه مثلا وقتی یک عارفی یا حکیمی گفت ما اونجا بودیم و اومدیم پایین، فکر میکنه مثلا همینجوری اونجا بود و همینجوری اومد پایین، مثلا این مثل میمونه که پشت بام بوده اومده مثلا پایین رو زمین نشسته. اینجوری نیست، به این شکل نباید تصویر بشه. خب میفرماد که ما بینهما، خب این نیاز به یک کمی توضیح بود چنانچه عرض کردم خدمتون، ما بینهما من المباینت الموجبت لامتناع الحمل. ببینید چجور علت معلول رو داره. ما میخوام بگیم واجب الوجود اینگونه تمام کمالات رو دارا هست، تمام کمالات معلول رو دارا هست. ما بین ما من المباینت الموجبت لامتناع الحمل، با توجه به اینکه اون مباینت ویژه‌ای که نذاره حمل صورت بگیره، کدوم حمل؟ حمل شایع، اون نوع مباینت درشون هست، نمیذاره حمل شایع صورت بگیره. خب اگر مثلا فرضون ما بودیم الان این جملات جور دیگه تقریبا که در توضیح خارجی گفتم، ولی الان عبارت نگاه کن همینو میخواد بگه. بله حمل صورت میدن، ولی نه حمل شایع، بلکه حمل حقیقت و رقیقت رو در اونجا جریان میدن. و هازا هو المراد به قولهم بسیط الحقیقه کل الاشیا، این مراد از قولشون هست که میگن بسیط الحقیقه کل الاشیا. یعنی اگر اینجور جملات رو میگن، نه به شکل حمل شایع منظورشون باشه، نه به شکلی که علت کمال معلول رو به نوع علا و اشرف داره، اون منظورشونه. و این بسترساز نوعی دیگر از حمل است، والحمل حمل الحقیقت و الرقیقت دون الحمل الشایع، این حمل حقیقت و رقیقت است نمل شایه. مثلا یعنی اتفاقا توضیح حمل حقیقت و رقیقت همینه، توجه نیاز نیستش که به هم. اصلا توضیح حمل حقیقت و رقیقت اینه که کل الاشیاء و لیس به شیء منها، توجه کردید؟ یعنی اون لیس به شیء منها داره همین حمل حقیقت و رقیقت رو توضیح میده که شما به حمل شایع گمان نکنید. نه نمیگم لیس به، یعنی اصلا حمل حقیقت و رقیقت این توش خوابیده که یک چیز رو، یک کمال رو اثبات میکنید با سلب نقایصش، اینجور، توجه کردید؟ یعنی لیس به شیء منها که هم کمالش و هم نقصش با هم دیگه باشه، شاید همین تعبیری که شما میکنید. باید با احتیاط جلو رفت که چی میگید. من نوشتم صفحه 143 از کتاب ما راجع به حمل حقیقت رقیقت، اونجا نکته اومده، اینا رو خوبی که آدم کنار هم بذاره. این اصلا کلن فضای حمل حقیقت رقیقت قابل پیگیری هست. وصله 143 حالا چی؟ آره اون همون بحث وحدت و کثرت و اینها. بله در صفحه 143، بله فصل سوم از بحث وحدت و کثرت هست. اینجا اومده یه و هاهنا نوع سالس من الحمل یستعمله الحکیم، دیگران بکار نمی، مسمى به حمل الحقیقت و رقیقت، مبنی یون علی اتحاد الموضوع و المحمول فی اصل الوجود و اختلاف ما بالکمال و نقص. نکته خوبی در اونجا راجع به حمل حقیقت و رقیقت آمده. عرض کردم این بحث قابل، یعنی اولا از جمله تولیدات دقت‌های فلسفه اسلامی است این بحث، و اینکه سابقه تاریخیش تا کجا در فلسفه اسلامی پیش میره قابل توجه هست. تمام ضوابطی که در این حمل باید رعایت بشه چیه، مغایرت چیه، عینیت چیه، بر چه دستگاهی صورت میگیره، اصالت ماوی بشیم میشه اینجوری حرف بزنیم، اصالت وجودی با حقایق متباینه بشیم میتونیم این حرف رو بزنیم یا نمیتونیم بزنیم، یا بر اساس هر یک از اینها گونه خاص از حمل حقیقت و رقیقت قابل شکل گیریه. توجه کردید؟ تو فضای عرفان چه جور حمل هایی میسوره. این حمل هم فقط راجع به واجب و غیر واجب نیست، یعنی در تمام بسترها، یعنی یک ادبیات ویژه‌ای شکل میگیره و طبیعتاً منشأ برخی از تحولات و اینها خواهد شد. نوع استدلال ها یه مقداری باید مورد توجه قرار بگیره و همانند های اینها. خیلی خوب، حالا ما با توجه به این بحث از فصل 4 و خب این وقت تبین به ما تقدم ان الواجب لذاته تمام و کل شیء، قبلا هم روشن شد که واجب الوجود تمام و کمال هر شیء، یعنی هر شیء اون نقطه کمالش در واجب الوجود نهفته شده. البته تعبیرهای دقیق تر از این هم میشه اینجا مطرح کرد. خب این بحث رو الان ما تمام کردیم، این بحث فصل 4 تمام شد و بساطت باری تعالی به انواع بساطت ها در اینجا اثبات شد و نکته هایی که ما به لحاظ معرفت و ربوبیه میتونیم از این بحث استفاده بکنیم، به اون چیزها هم باید انسان توجه، این لوازم این بحث رو هم باید انسان توجه داشته باشه. بین علت و معلول تو فضای تشکیکی بین علت و معلول شکل میگیره. آیا این مدل رو میشه و جای دیگه مثلا مطرح کرد؟ چون میدونید که ما تشکیک طولی دو جور داریم، تشکیک طولی علی و معلولی، تشکیک طولی غیر علی و معلولی. آیا در اون فضا هم قابل جریان هست نیست، چه حرفایی میشه زد؟ قابل پیگیری است عرض کردم، چنانچه این معنا در عرفان هم قابل پیگیری است. این در عرفان هیچ توضیح ندادن که این جور حملایی که انجام میدن چه جوره، این لسانی است که در حکمت داده شده که حمل حقیقت و رقیقته، ولی در عرفان هم قابل جریانه. طبیعتا در عرفان ما نمیتونیم بگیم حمل حقیقت و رقیقت با توضیحی که فیلسوف از حقیقت و رقیقت داره که در بستر تشکیک خاصیه، خب اونجا روندهای دیگری شکل خواهد گرفت و اینا. به نظرم از جمله خود این از سایت الله جوادی هم به این نکته تذکر دادن که اگر قرار باشه تحولی در فضای منطقی رخ بده به لحاظ اونچرا که ما در مباحث حکمی داریم، از جمله جا دخالت همین نوع حمله، حمله حقیقت و رقیقت میتواند قابلیت و شایستگی یک ساختارهای جدید در منطق رو داره.
فلسفه میگه حقیقت و رقیقت میتونیم بگیم که منحصر توی علت فاعلی ما
بله خب اینم توضیح داره که مثلا فرض کنید علت های دیگه به چه شکله، میشود اینو پیاده کرد یا نه. این الان صافش در علت فاعلیه، ولی جای دیگر چی کار باید کردم قابل توجه و پیگیری هست. خب از فصل چهارم میگذریم میرسیم به فصل پنجم، که در فصل پنجم راجع به توحید واجب الوجود بحث میشه. یعنی ما عرض کردیم بعد از اینکه در فصل اول و دوم اثبات ذات باری تعالی صورت گرفت، از فصل سوم به بعد داره راجع به ویژگی ها و خصوصیات باری تعالی حرف میزنه. مثلا در فصل سوم نفی ماهیت شده، در فصل چهارم نفی ترکیب شده، بساطت که یک حالت و حکمی از اوست داره تبیین میشه. الان در یک شیب ملایمی به طرف اسماء و صفات داره، اگه توجه کنید یک شیب ملایم تی داره میکنه. الان در این فصل پنجم راجع به توحید باری تعالی میخواد حرف بزنه، که مثلا الله تعالی واحدان، توحید واجب الوجود، توحید واجب الوجود داره صحبت میشه. الفصل الخامس فی توحید الواجب لذاته و انه لا شریک له فی وجوب الوجود، در وجوب وجود شریک برای اون نیست. معادل او یک فصلی در مرحله چهارم هم ظاهرم بودم دیگه نگاه نکردم، اینو باید نگاه بکنیم که ببینیم به چه شکل نگاه نکردم. در هر صورت در فصل پنجم که راجع به توحید واجب الوجود بحث میشه، چهار برهان ذکر شده، براهین خوبی هم اینجا به کار رفته. مثلا برهان اول برهان بسیار استوار و عالی است بر اساس نگاه‌های نهایی که در حکمت متعالی هست و استوار است بر آنچه که ما در فصل اول به عنوان برهان صدیقین و فصول پیشین پی گرفتیم. مطابق همون روند داره توحید واجب الوجود رو تبیین میکنه، این از راه صرافت وجود میخواد توحید باری تعالی رو اثبات کنه. و براهین دیگری که به تدریج به هر کدوم از اینها که رسیدیم خصوصیاتشون رو عرض خواهم کرد که به چه شکله. حالا میرسیم همون برهان نخستی که در این ارتباط هست. در برهان نخست مقدمه اول تبیین صرافت واجب الوجود هست، که واجب الوجود وجودی است صرف. پیشتر این نکته رو عرض کردیم که صرافت باری تعالی به معنی نفی خلیته، چنانچه بساطت باری تعالی به معنای نفی اجزاه. گرچه گاهی اوقات اینا به هم دیگه هم برمیگرده، اینه که صرافت خیلی جدی گرفته بشه بساطت راه پیدا نمیکنه. اگه بساطت خیلی جدی گرفته بشه ترکیب از غیر خلیت معنا نخواهد داشت، غیر صرافت معنا نخواهد داشت، به هم دیگه برمیگرده. ولی معنای اولیشون اینه که صرافت یعنی خلیت نداره. خب ما در بحث‌های سابق این نکته رو سامان دادیم. الان اینجا علامه طباطبایی تو این مقدمه اول به دو نوع صرافت که در بحث‌های قبل بهش توجه کرده و مفصل راجع بهش حرف زده توجه میده. یکی صرافت باری تعالی از ماهیت، یعنی باری تعالی داره ماهیت نیست، وجود صرفه. وجود صرف تو اون فصلی رو که ماهیت رو نفی کردیم یعنی ماهیت نداره، خلیتی به عنوان ماهیت نداره. یه بحث دیگه ای که اینجا الان مطرح میکنه به عنوان صرافت میخواد استفاده کنه ولی قبلا به عنوان بساطت استفاده کرده، صرافت وجود باری تعالی از جهات نقصه، از جهات عدمیه. خب این معنا هم قابل برداشته، یعنی صرافت میتونیم این که باری تعالی هیچ جهت نقصی نداره یه بار به گونه این مطرح بکنیم که نفی ترکیب بشه، یه بار به گونه این مطرح بکنیم که نفی خلیت بشه. یعنی عدم رو اگه به عنوان غیر تلقی بکنید که ببینیم آیا همراه میشه با باری تعالی، تو این سطح بحث صرافت و خلیت مطرحه. ولی اگه بگیم باری تعالی مرکب است از وجدان و فقدان، این حالت یعنی با بحث بساطت در واقع برخورد خواهد کرد، با بساطت همراه میشه و ما میخوایم نفی این ترکیب بکنیم. یعنی میشه بعد دو جور به این بحث نگاه کرد. چنانچه حتی در بحث مثلا همراهی وجود باری تعالی با ماهیت هم همین جور میشود مقایسه کرد. یه وقتی میگیم وجود حق تعالی همراه با ماهیت نیست، صرف است، یعنی خلیت نداره، ماهیت شما اون خلیت تلقی میکنید. یه وقتی ما میگیم نه، باری تعالی مرکب از وجود و ماهیت نیست، یعنی تو فضای بساطت دارید راجع بهش معامله میکنید و برخورد میکنید. خب در هر صورت علامه طباطبایی مقدمه نخست را که وجود باری تعالی صرفه با بحث‌های پیشین حل و فصل کرده، هم صرف است از ماهیت، هم صرف است از جهات نقص، یعنی از اجزای عدمی، از هر دوتا صرافت داره. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم قاعده معروفی است که ما در مباحث فلسفی داریم و اون است که صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر. این نکته توجه داشته باشید، ما یه وقتی میگیم صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، یه وقتی میگیم صرف الوجود لا یتسنا، اون یه قاعده کلیه که صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر راجع به هر چیزی میتواند پیاده بشه. صرف انسان رو نگاه بکنید دیگه دوبردار نیست، صرف سفیدی رو نگاه بکنید دیگه سفیدی دوم معنا نداره، صرف هر چیزی دیگه دوم تو فضای خودش نداره. مثلا همین گفتم، صرف سفیدی، صرف انسان، صرف هر رنگی، صرف هر شیعی دیگه دوبردار نیست. مثلا صرف خط رو نگاه بکنید، خب دیگه خط دوم دیگه معنا نداره به لحاظ صرف. توجه کردید؟ نه دیگه، شما فقط ماهیت انسان رو در نظر بگیرید، بما انه ماهیت الانسان، توجه دیگه دوبردار که نیستش که، اون باید از جای دیگه چیزای دیگه بیاد تا بشه دو تا انسان، سه تا انسان، چهار تا انسان. ولی وقتی فقط شما خالص انسان رو نگاه میکنید، نه، یعنی وحدتش بگونه است که کسرت مقابل نداره. توجه کردید؟ کسرت مقابل نداره، نه اینکه وحدت نداره، وحدتی که کسرت در مقابل باشه نداره. ولی محل بحث ما الان راجع به صرف الوجود، اون صرف ها، اون توجه کنید. حالا بذارید اون رو نهی، اون بحث هاییست که در جای دیگه باید تر بشه و اینها. حالا ما این بحث قاعده رو میایم در بحث خودمون پیاده میکنیم، یعنی در بحث صرف الوجود پیاده میکنیم. اگر باری تعالی وجود صرف هست، دیگه لا یتسنا ولا یتکرر، دیگه وجود دوم و سوم دیگه براش معنا نداره. ما از همون ابتدای مرحله 12 این تذکر رو دادیم که بر اساس اون چرا که به عنوان براهین صدیقین پیش رفته و بر اساس اون چی که از نفی ماهیت و نفی ترکیب و اینا پیش رفته، فضای فلسفه بسیار نزدیک میشه به فضای عرفان نظری، بسیار نزدیک خواهد شد. ما اینجا چه تلقی از این بحث باید داشته باشیم که صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر؟ آیا این معنا سازگاری داره با تحقق داشتن بقیه وجودها یا سازگاری نداره؟ این بحث رو من نمیخوایم واردش بشیم، ولی خیلی راجبش بحث شده، تلاشای زیادی شده که بر اساس حکمت متعالیه وقتی صرف الوجود میگیم، این نافی وجودهای ضعیفتر تو مراحل بعدی نباشه، یعنی صرف الوجود رو میبریم تو اون مرحله اعلا. این صرف الوجود تو مرحله اعلا دیگه دوم و سوم نداره. آیا واقعا این نوع تقریر با محتوای این قاعده سازگاری داره که صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر، یا باید فضاهای بیشتری رو طی بکنیم تو این بحث و سدهای بیشتری رو این معنا میشکنه و جلو میره، و آیا مثلا با تشکیل خاصی سازگاره یا با تشکیل خاصی سازگار نیست؟ عرض کردم تقریرهای متفاوتی در این بحث هست. گاه از اوقات تقریر بگونه است که با تشکیل خاصی سازگار نیست این معنا، گاه از اوقات بگونه است که نه، با تشکیل خاصی هم سازگاره و ما در این حال میتونیم جریان قاعده صرف و شی بدیم. ولی در اصل برهان اول مرکب از این دو مقدمه است. مقدمه اول وجود باری تعالی صرف است که بحثش در فصول قبل گذشت. مقدمه دوم صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، و در بحث ما صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر. نتیجهش این خواهد بود که باری تعالی واحد هست و تکثر در او معنا نداره، و این وحدت هم از نوع وحدتی است که ما تو قاعده صرف و شی میفهمیم که اصلا کثرت مقابل نداره، یعنی وحدت عددی نیست بلکه وحدت حقیقی است. این برهان اول رو بخونیم، چند دقیقه فرصت داریم، باید بخونیم فقط. الفصل الخامس فی توحید الواجب لذاته و نولا شریک له فی وجوب الوجود، یعنی باری تعالی شریک در وجوب وجود نداره، چون توحید یه وقتی توحید واجب الوجود، یه وقتی توحید در ربوبیت، یه وقتی توحید در خالقیت، انواع توحیدها ما داریم. اینجا الان توحید در ذات باری تعالی، ذات واجب الوجود. البته وجوب وجود که گفته میشه خیلی نزدیک است به همون بحث ذات، غالبا با اون بیانم گفته شد.
برهان اول، قد تبین فی الفصول السابقه ان ذات الواجب لذاته عین الوجود الذی لا ماهیت له. داره به صرافت رو تعمیم میکنه. از بحث های قبل روشن شد که باری تعالی عین وجود هست که ماهیتی برای او وجود نداره. شما این رو میتونید در قالب نفی ترکیب از وجود و ماهیت بیان کنید، میتونید در قالب صرافت باری تعالی از غیر که اون غیر ماهیت باشه تعریف کنید. توجه کردید؟ دو جور میتونید این رو رقم بزنید. خب ولا جزء عدمی فی، همچنین جزء عدمی هم در باری تعالی نیست. جزء عدمی نیست یعنی چی؟ مرکب از وجدان و فقدان نیست. هم در قالب بساطت میشه پیاده کرد، هم در قالب صرافت. ولی این کلمه جز که آورده به حسب بحث قبلی یعنی نفی ترکیب، ولی استفاده ای که میکنه در نهایت چی؟ فهو صرف الوجود. پس باری تعالی صرف الوجوده، نه ماهیت به عنوان خلیط داره، نه عدم به عنوان خلیط داره. عدم یه نقص. این مقدمه نخست. مقدمه دوم، و صرف الشی واحدون بالوحدت الحق حق التي لا تتسنى ولا تتكرر. وحدت حقی یعنی وحدتی که اصلا مقابل نداره. توجه کردید؟ و صرف و شی، صرف و شی در بحث ما یعنی چی؟ صرف الوجود. لا يتسنى و صرف و شی واحد بالوحدت الحق لا التي لا تتسنى ولا تتكرر. اشاره به همون قاعده صرف و شی داره. چطور؟ از لا تتحقق کثرتون الا بتمیز آهادها، چون کثرت نمیشه محقق بشه مگر اینکه آهاد متمایز از یک دیگر داشته باشه. چجور میشه باید آهاد متمایز از یک دیگر باشه؟ به اختصاص کل منها به معنی لا یوجد فی غیره، این که هر یک از اون افراد مورد نظر اختصاص داشته باشه به یک معنایی، به چیزی که در دیگری وجود نداشته باشه و این معنا با صرافت سازگاری نداره. چون این چیزی رو در صرف و شی نمیتونید پیاده بکنید، چون صرف و شی در نظر گرفتید. نمیتونید بگید که خب صرف و شی درش یه چیزی باشه که در دیگری نباشه، در اون یه چیزی باشه. این با صرافت سازگاری نداره. چرا؟ چون اگه این حرف رو بزنید خلیط ماهوی پیدا میکنه در بحث ما، خلیط از وجدان و فقدان پیدا میکنه. پس بنابراین نمیتونیم این حرف رو مطرح بکنیم. واقعا ینافس صرافه. فکل ما فرزد له ثانیاً عاد اولاً. پس هر چیزی که دوم فرض بشه برای این شی که محل بحث ما وجوده برمیگرده با اون اولی، نمیشه زن دوم فرض کرد. فالواجب لذاتی واحد لذاته، واجب الوجود لذاته به حسب ذاتش واحده. کما انه موجود بذاته واجب لذاته، چنانچه موجود است به حسب ذاتش، واجب است به حسب ذاتش. و اول مطلوب در این فصل. و لعل هذا و مراد الشیخ بقوله فی التعلیقات صفحه 61 و صفحه 183 از اون چاپای قدیمی تر، نه این چاپ جدیدی که در دفتر تبلیغات شده، به نظرم اینجور میاد. و لعل هذا و مراد الشیخ بقوله فی التعلیقات. ببینید ابن سینا چجوری گفته در تعلیقات؟ وجود الواجب عین هویته، وجود واجب الوجود عین هویتش هست. فکونه موجودن عین کونه هو، این که موجود است عین این استش که اوس خودشه. یعنی چی؟ علامه چطور میخواد از این بیان است؟ یعنی میخواد بگه که شیخ اشاره داره به نفی ماهیت از حق تعالی، یعنی انیته ماهیته لیس له ماهیت مثلا مغایر با وجودش. خب اگر به این نکته توجه بدید، حق داره که ابن سینا در جمله جد بعد چی بگه؟ فلا یوجد وجود الواجب لذاتی لغیره. دیگه وجود واجب لذاته برای دیگران حاصل نه، یعنی دو تا واجب دیگه ما نمیتونیم داشته باشیم. پس ببینید چجوری خیلی جمله مندمجه. این که وجود باری تعالی عین ماهیتش هست، ماهیتش عین وجودش هست، وجود مرکب از وجود و ماهیت نیست، داره ازش استفاده میکنه که پس واجب وجود باید واحد باشه. این ایشون میخواد بگه همین توضیحی که ما دادیم، از نفی ماهیت به صرافت میرسیم، از صرافت به وحدت دست پیدا میکنیم. این ترتیب نگاه کنید. حالا اگر دوستان از اول دقیقه وجود، اصالتش، اثبات صرافتش، انواع استفاده و اثبات وحدتش، به این ترتیب داره این قوس ادامه پیدا مونه. انتها عبارت ابن سینا و انتها بحث ما. و السلام علیکم و رحمت الله. تعلیقات برای همین معروف است به تعلیقات، چون ایشون یه مباحثات داره یه تعلیقات داره، هر دو رو میگن تعلیقات بر الهیات شفاست.
حالا مباحثات بر اساس گفتگوهایی بود که حتی تعلیقات هم میگن همینجوری بوده، گفتگوهایی بودی که انجام میشده اینا میشه. ابن سینا دیگه، بله دیگه، تعلیقات ابن سینا معروف است، کتاب تعلیقات ابن سینا. یعنی واجب الوجود دیگری ما نداریم، چیز دیگری نداریم که اون واجب الوجود باشه، اینم واجب الوجود باشه، دو تا واجب الوجود ما نداریم. درسته، یعنی این در واقع خیلی به ذات نزدیک، یعنی در واقع ما تعدد در ذات نداریم واجب الوجود، یعنی در واقع دو تا ذات که واجب الوجود باشه نداریم. شما ممکنه توحید در خالقیت رو یه حرفی بزنید ولی منجر به این مشکل نشه، ولی اگر گفتید وجود وجود وحدت نداره منجر میشه به تعدد ذات. بله ولی اینا خیلی به هم نزدیکن، چون شما اگه تعدد واجب الوجود قائل بشید یعنی تعدد ذات قائل شدید، تعدد ذات قائل بشید یعنی تعدد وجود وجود قائل شدید.
وجود یه
صفتی از ذاته، ولی نزدیک به ذاته، خیلی مشیر به ذاته. نه اینجوری هم میگن که مثلا لا مثلا تعدد در ذات نداره، اینطور هم میگن معمولا. خود نیاز به تتبع داره، الان چیز در ذهنم نیست.
اون وقت هفتم که گفتن این یه اصطلاح خاص برای خود اون فرس و این دیگه داره که یه اصطلاح خاص برای خود خداوند، نه هر صرف و شیء.
نه این جالبه که در هر صرف و شیء کاملا اینجوری هست،
اصطلاح خاص وحدت حقه
اشکان، اون وحدت حق تو وجود پیاده میشه، اون اصطلاحی که تو الهیات شکل گرفته تو وجود پیاده میشه، اختصاصی به اون نداره. یعنی اون اصطلاح رو، آره اصطلاح رو اونجا پیاده کردن. توجه کردی؟ الان من یادم نمیاد که اونجا چجوری بوده اینها، ولی در هر صورت تو ادبیات الهیاتی ما اختصاص پیدا کرده در تبیین وحدت باری تعالی، ولی اختصاصی به اون نداره، ولی اون وحدت اینگونه داره در باب وجود، در باب وجود اینجوری وحدت داره.
درست نمی کنه طبیعت منظور نیست، کلی منظور
نه
نیست.
یادتون هست که ما همون دو فصل اول یک اشکالی مطرح شده بود که این صرافت تو ذهنه، از کجا استفاده صرافت تو خارج میکنیم، که ما اونجا توضیح دادیم اصالت وجود به ما صرافت وجود در خارج رو برای ما میده، چون غیر از وجود در متن چیزی نیستش که بخواد مخلوط با او بشه، و ما همون رو واجب الوجود دونستیم مطابق فصل اول. حالا در از اون مباحث استفاده میکنه، این صرافت صرافت ذهنی نیست. بله در اشیای دیگر ممکن صرافت ذهنی باشه، مثلا در انسان در فلان در فلان، ولی در باب وجود به خاطر بحث اصالت وجود بحث میره خارجی میشه. اینطوری میشه.
مثلا اینو کجا میشه پیگیری کرد بحث صرافت وجود رو؟
میگه بخوام بگیم بحثش رو بگیم، بحثایی که تو نایه گفتیم خب مفصلش دیگه تو مزن، نه اینکه یک فصلی باز کرده باشی صرافت و بعد تمام این دقایق گفته باشی، نه دیگه بحث یافته است تو مباحث فلسفی و اینها، معادل همین فصول در مثلا اصفا در جاهای دیگه با دینا رو پیگیری کرد. الان که بدا گفتید من مثلا تو اصفار چندین جا راجع به صرافت بحث شده، من آدرساشو دارم، حالا دوستان دارن آماده میکنن که اگر بتونید مثلا اونجا بگیرید. من فکر می‌کنم یه عنوان همین صرافت و بساطت زدم و هر چی تو اصفار راجع به این بود جمع کردم. گفتن که اگر منجر به این اشکال شد که شما میگید که تمام، یعنی هر کمالی رو که ممکنات داره باری تعالی هم داره، اگه اینجوری مثلا میگید هر کمالی که انسان داره خدا هم داره، پس میتونیم بگیم خدا انسان است، مثلا این انسان این کمالات رو داره، میتونیم بگی بشی انسان، درسته؟ خب چرا به خدا نگید انسان؟ تصریح میکنه ملا صدرا در اسفار که به باری تعالی، باری تعالی هم انسانه، هم درخته، هم سنگه، همه اینا رو گفته. این چه چیزیه؟ این همه حقیقت و حقیقت. وقتی هر چیز صرافت بیشتر میشه، کمال بیشتر میشه، این به معنی صدق معانی کثیر بر اوست، ولی این صدق بر اساس همه حقیقت و حقیقته. اگر واجب و ممکن رو در دو جای مختلف نگردارید، توجه کردید؟ یه تذکری هم یه سوال کرد من ذهنم اومده، شاید یادم باشه فردا عرض کنم.
ماهیات میان قابل تعدد میشه، یعنی صرف انسان قابل دوتا هست ولی
صرف دیگه دوتا نیست.
نه
اون از صرافت خواهش شده، با چیز دیگه مخلوط شده.
انسان پدید اومده از صرف انسان، دوتاشون درست.
نه شما تو منطقه صرف باش، تو منطقه صرف دیگه دوتا بردار نیست.
واقعا اون معنای انسان اون
دیگه دوتا
انسانیت یه دو هست، درست
همینجاست.
ولی چرا منجر شده به تعدد؟
به خاطر مخلوط شدن با غیر.
غیر یا حدودش؟
نه غیرش.
ما میگیم شاید
نه مکان اومده، زمان اومده،
وجوده. وجود خودش وقتی حدود رو رفع میکنه نمیذاره دوتا بشه، ولی اینجا چون ماهیت در حال این ویژگی رو داره که دوتا بشه، هرچند صرفش
دوتا دیگه در حوزه خودش دوتا نمیشه، ماهیت دوتا نمیشه، چیز دیگه دوتا میشه، مثلا وجود دوتا میشه.
این که باعث شده این همه تعدد انسان هاست،
وجود وجودهای انسان هاست نه ماهیت انسان. ماهیت انسان که یکیه، ماهیت موجب تعدد نشده، وجود اعراض مشخصه اینا موجب تکثر شده.
وجودی که این ماهیت رو گرفته،
آره این
دوباره تعداد رو اون میتونه پدید بیاره، ولی صرف وجود خودش رو نمیتونه دیگه دوتا کنه.
چون شما تو ماهیت این ماهیت دیگه تکثر نداره، ماهیت انسان یکی دیگه، دوتا ماهیت انسان که ما نداریم. انسان ها دوتا داریم، اون غیر از ناحیه ماهیت، مثلا وجودها بر اثر برداشت بدنی، وجودها اعراض مشخصه زمان مکان اینا موجب تکثر اون ماهیت شده.
یعنی تو ماهیت یه سری عوامل میتونن تکثر ایجاد کنن، ولی تو وجود هیچی نمیتونه این تکثر رو.
آه اون بحث رو میخوایی مطرح مثلا ممکنه اینجوری آدم
اینجوری میتونه
باشه،
حالا دیگه فرض دوتا هم نشه. چون وقتی ما صرف انسان رو بررسی میکنیم میبینیم در حال درست صرفش دوتا بردار نیست، ولی به یه سری عوامل
خارج از خودش دوتا میشه. اونجا این حرف رو بزنیم تازه با وجود وجودم سازگار نیست، عوامل غیر خودش دوتا خدا درست کنه. و این دیگه چیزی واجب الوجودیه که به واسطه غیر دوتا شده، سه تا شده.